آنچنان که عرض کردم در برنامه امشب رواق تماشا، مفهوم اطلاع رسانی و خبرنگاری در عرصه میراث فرهنگی و گردشگری به شما عزیزان تقدیم خواهد شد. در کنار من حسین شریفی نازنینم حضور داره. ضمن عرض سلام و شب بخیر به حسین شریفی عزیز، امیدوارم که حالش خوب باشه.
خیلی متشکرم. به نام خداوند بزرگ و رحمتگر مهربان سلام میکنم به شما
ارادت
خرمی عزیز، همه میهمانان ارجمند در استودیو. امیدوارم که شب خوبی رو به اتفاق دوستان داشته باشیم.
بسیار ممنون و متشکرم. خب آرام آرام میخوایم مهیا بشیم تا نخستین برگ از دفتر برنامه امروز که اصلی ترین برگ اون هم به حساب میاد، یعنی رواق گفتگو رو با حسین شریفی به شما تقدیم بکنیم.
مدیریت باخت بناهای تاریخی تهران
با شناسایی و معرفی پروتکل بهداشتی ویژه سفر
کمک دانشگاه به ارتقاء گردشگری
از بود این گشایش ها برای گردشگران ورودی
و فعالان بخش خصوصی و صنعت گردشگری ما هم در واقع اون زرق
ما سرمایه گذارها
چون ما الان میتونیم در حالت تحریم
گردشگری عملیاتی
شد. رواق گفتگو.
خب اجازه میخوام پیش از هر چیزی عرض سلام و خیر مقدم داشته باشم خدمت سروران عالی مقامی که شرف حضور دارن در استودیو. یکان یکان دوستان رو معرفی خواهم کرد و بعد بحث رو آغاز خواهیم کرد. جناب آقای مهدی کسائیان، مشاور حوزه گردشگری و از خبرنگاران خوب عرصه گردشگری، شبتون به میل و به مهر خوش آمدید.
درود بر شما.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، آرزوی سلامتی و بهبودی در اوضاع فعلی
امید
وضعیتی که وجود داره بابت ویروس منحوس کرونا. امیدوارم که سالم و سلامت باشید.
سپاسگزارم. دو دیگر سرور ارجمند جناب آقای سعید روشن، مدیر عامل مؤسسه تهران شناسی و فعال گردشگری، شبتون به مهر و به دل خوش آمدید.
شب شما بخیر باشه. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و گرامی.
و سومین مهمان عالی مقاممون جناب آقای یاسر دشتی‌زاده، مدیر اسبق کنسرسیوم جنوب شرق آسیا و کارشناس و فعال حوزه گردشگری، به مهر و به دل شبتون خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، ممنون از دعوتتون، در خدمتتون هستیم.
بسیار سپاسگزارم. خب قطعا شنوندگان عزیز میدونن که مفهوم اطلاع رسانی و جایگاه خبر مهمترین پل ارتباطی میان فعالان هر حوزه با کسانی است که چه به عنوان مخاطب و چه به عنوان کسانی که به شکل مستقیم با اون حوزه در ارتباط هستن شناخته میشه و در ساحت مثلث سرعت، صحت و دقت عزیزانمان در تمامی رسانه‌ها، هم از رسانه‌های شنیداری مانند رادیو، دیداری مانند تلویزیون، رسانه‌های مکتوب در قالب رسانه‌های برخط خبرگزاری‌ها و یا رسانه‌هایی که شکل روزنامه دارند و البته در ماهیت نشریات، هفته‌نامه‌ها، ماهنامه‌ها و فصلنامه‌های تخصصی در هر عرصه تلاش می‌کنند تا بتوانند در قالب اشکال مختلف شیوه خبر در ساحت گفتگو، گزارش، مقاله، یادداشت، هر آنچه که در قامت اطلاع رسانی و دو دیگر روشنگری و نقد هست رو با قلمشون چنان تصویر کنند که ساحت ذهنی و تصویر برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مسئولان و البته معاونان و مدیرانی که قرار است آن برنامه‌ها رو در دستور کار قرار بدند به سمع و نظر شما برسد. در عرصه میراث فرهنگی و صنایع گردشگری به ویژه از زمانی که وزارتخانه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تشکیل شده، حالا آن زمان که سازمان بود شاید کمتر محوریت یا رویکرد خبری برای عزیزان فعال در این عرصه دارای ارزش بود. البته که از زمان جناب آقای حضور مونسان یکی از شاید اتفاقات متفاوت در عرصه خبر که افتاده، علاقه شدید ایشون به عددهای روند و صفرهای متعددی است که بدون توجه به برنامه‌ریزی یا حداقل جایگاه اندیشه برای مخاطب چنان مسائل رو تصویر و ترسیم می‌کنند که بسیاری از کارشناسانی که در همین برنامه رواق تماشا که سابقه بیش از 10 سال داشته با مطرح شدنش شاهد تعجب‌های عجیب و غریب، گشاد شدن حدقه چشمانشان، باز شدن دهانشان و و و دیگر گونه‌ها بوده ایم. البته در آن روی سکه خبرهای خوب در ساحت‌های مختلف سه بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هم از بدنه وزارتخانه و فعالان بخش خصوصی، دولتی و خصولتی منتشر شده که جای شکر و قدردانی داره. این رو عرض کردم که به این نکته اشاره کنم. در همون موسیقی ابتدایی برنامه هر سه دوست و عزیز بزرگوار، عالی مقامان کساییان، روشن و دشتی زاده، به این نکته اشاره میکردن که چرا میهمان چهارم ما جناب مهندس محمد محب خدایی، معاون سابق گردشگری کشور که روی صحبت احتمالاً بیشتر این عزیزان با ایشون بود، در استودیو تشریف نداشتن. ما هم نمیدونیم، امید که تنشون سالم و برقرار باشه و امیدواریم که بتونیم در ساحت ارتباط تلفنی با ایشون ارتباط برقرار بکنیم. اطاله کلام کردم، کوتاه کنم سخن رو با اجازه هر دو بزرگوار جناب روشن و دشتی زاده، بحث رو با جناب آقای کساییان شروع کنم و البته کسب اجازه میکنم از جناب آقای حسین شریفی نازنین.
خدمت شما هست.
من صرفا همین سوال رو مطرح میکنم و اون این که در قامت کسی که از سال تقریبا 74-75 در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا در قامت خبرنگار تا دبیر سرویس فعالیت کردم و فعالیت دارم، این افتخار رو دارم، از شما میخوام بپرسم: یک، آیا مفهوم یا جایگاهی به نام خبرنگاری در عرصه گردشگری، یک مفهوم و جایگاه تعریف شده تخصصی و قابلیت ارزش گذاری برای آن خبرنگار است، یا نه هر خبرنگار سرویس فرهنگی میتواند در این عرصه هم قلم بزند؟
سوالی که پرسیدین سوال خیلی تخصصی بود و خیلی جالب جذاب بود به نظرم. این سوال، بررسی این سوال و رسیدن به جوابش به نظرم از دو منظر قابلیت صحبت داره.
تمام کنه.
شما خودتون استاد این حوزه هستید، ما داریم خدمت شما درس بس میدیم.
بزرگید و مهربان.
توی بحث اطلاع رسانی و بحث خبر توی کشور ما متاسفانه نقصای خیلی زیادی وجود داره.
بله.
و نه فقط توی بحث گردشگری، توی کل سطوح مملکت شما اگه بخواییم ببینید تمام سطوح کشور، ما این نقص رو توی بحث اطلاع رسانی داریم. حتی توی همین بحث ویروس کرونا هم اگر خاطرتون باشه، ما اطلاع رسانی دیر موقع باعث شد که شیوعش بیشتر بشه. اون چیزی که مسلمه اینه که هیچ بحث خبری و خبرگزاری و خبرنگاری توی کشور الان به صورت تخصصی اونجوری که باید انجام نمیشه. اون شما اگه دقت کنید میبینید که خبرنگار ورزشی توی بعضی از حوزه ها داره مثلا فرهنگی مینویسه.
بله.
خبرنگار فرهنگی داره عرضم حضور شما ورزشی مینویسه، سیاسی مینویسه. ما خبرنگار تخصصی توی این حوزه ها نداریم، یا اگرم داریم بسیار بسیار کم هستن.
من جسارتا با حرف شما موافق نیستم. توی ساعت‌های در واقع متفاوت ما میبینیم که همکاران ما در رسانه‌های مختلف کاملا به شکل خدمت شما عرض بکنم که تخصصی دارن کار میکنن.
نه هست، تخصصی کار میکنن همه.
نه اینکه شما میگین ما... که در هیچ عرصه ما خبرنگار تخصصی نداریم. برای منی که دارم 20 سال کار خبری میکنم، یا برای امین خرمی عزیزی که 25-6 سال داره کار خبری میکنه، نمیخوام بگم توهین‌آمیزه، ولی خیلی پذیرفته نیست. چون درسته من اگر خبرنگار یک حوزه باشم، ممکنه در حوزه‌های دیگر هم بنا به ضرورت باید ورود بکنم.
دقیقاً موضوع مورد بحث همینه.
ولی این که کار تخصصی خودم و حوزه تخصصی خودم رو فراموش بکنم، نه.
نه، حوزه تخصصی خودش رو کسی فراموش نمی‌کنه. اون چیزی که برای ما تو کشور الان وجود داره و من نوعی اسم خودم رو مثلا میذارم کسی که فعال تو حوزه گردشگری هست، تعریفیه که خودم برای خودم انتخاب کردم و توی اون حوزه شروع کردم کار کردن. این چیزی بوده که وجود داشته. حالا اومدم دوباره یه تغییر رشته‌ای هم دادم. این بنا به ضرورته باعث میشه که اون تخصص وجود نداشته باشه، یا اگرم وجود داره میگم تعداد افرادی که
نه اتفاقا اون تخصص به شدت وجود داره و من ازش توی حوزه در ساحت رسانه به شدت دفاع میکنم. کاملا معتقدم که این مسئله‌ایه که در رسانه‌های ما رعایت میشه، مراعات میشه. و اونجایی که میگم بنابر ضرورت، من خبرنگار مثلا حوزه آ به حوزه ب ورود میکنم چون جنس خبرنگاری متفاوت شده، جنس اطلاع رسانی متفاوت شده، جنس رسانه متفاوت شده. امروز شما اگر قرار باشه که در مورد یک مسئله اقتصادی حرف بزنین، باید موضوعات اجتماعی رو بشناسین، باید حوزه سیاست رو بدانید و باید چندین و چند حوزه دیگر رو رعایت بکنید. پس یک خبرنگاری که داره توی یک حوزه خاص کار میکنه مجبور به فراخور شرایط امروز رسانه که خیلی پویاتر شده و خیلی بهتر شده نسبت به مثلا 15 سال پیش، نسبت به 50 سال پیش، طبیعتاً باید روی کردش رو تغییر بکنه. و این تغییر روی کرد یعنی این که یک فرد خبرنگار باید بین رشته‌ای حرکت بکنه. این بین رشته‌ای بودنه و این بین موضوعی حرکت کردنه روی کرد من خبرنگار رو متفاوت میکنه. اگر قرار باشه که در مورد حوزه میراث فرهنگی حرف بزنم، باید بجو خیلی چیزهای دیگه بدونم.
اصلا کسب اگر قرار باشه اطلاعات به گردشگری
بدانم، نه کسب اطلاع نیست. ببینید من بحثم با شما اینجاست، اصلا من بحث کسب اطلاع ندارم. آن چیزی که برای من متفاوته و فکر میکنم که شما تلاش همکاران من در رسانه‌های مختلف رو زیر سوال میبرین، اینه که میگید که خبرنگار تخصصی نداریم. نه، اتفاقا خبرنگار تخصصی داریم. خبرنگارهایی که بنا به خبرنگاران در واقع 50 سال پیش، 40 سال پیش، حتی 15 سال پیش رویکردشون، رویکرد کاریشون متفاوت شده، چون باید متفاوت باشه. ما امروز 15 سال پیش رو اگر نگاه بکنیم با امروز، رسانه برخط به اون معنا مفهومی نداشت. وقتی مفهوم نداشت، وقتی الان مفهوم پیدا کرده، وقتی قراره که من هم سرعت داشته باشم، هم صحت داشته باشم و هم دقت داشته باشم، خبرنگارم، حالا امین خرمی به عنوان دبیر سرویس خیلی بهتر میتونه این مسئله رو بیان بکنه، چون داره هر روز با این موضوع کلنجار میره. وقتی آقای خرمی قرار باشه که در یک موضوع خاص به من حسین شریفی به عنوان خبرنگارش یک سوژه‌ای رو بده و بگه در مورد این بنویس، در مورد این گزارش تهیه کن، در مورد این تحلیل به من بده، من خبرنگار مجبورم به اینا رشته‌ای نگاه بکنم.
اصلا فکر میکنم تعریف ما یه ذره با هم متفاوته و این سوء برداشتی که شد باعث این صحبت شد. قرار نیست که یک خبرنگار فقط توی همون حوزه اطلاع داشته. اتفاقا کاملا صحیحه، شما توی حوزه خبر اگر یک جامعه شناس خوب باشی، اگر یک روان شناس خوب باشی، میتونی اون خبر رو بهتر کار کنی، میتونی توی حوزه خودت موفق تر باشی. من موضوع بحثم اینه که خبرنگار تخصصی خبرنگاریه که از حوزه خودش پاشو فراتر نذاره. نگاه کنین، شما پیش یک پزشک میرین که تخصصش ارتوپده.
اصلا قیاستون قیاس
نه مفهوم. من بخوام
به عنوان یک درس خونده رسانه به شما میگم که قیاستون قیاس مالفارقیه. شما دارید یک من... موضوع کاملا تخصصی فیزیولوژیک رو در ردای قیاس برمیایین با یک موضوع کاملا،
اصلا شما اجازه نمیدید من صحبت کنم.
خب وقتی اصلا قیاستون قیاس درست
شما
نیست.
شما میشنیدی میدیدی من چی میخوام
وقتی
بگم.
شما میگین پزشک، بعد میایین که خبرنگار قرارش میدین، اصلا پذیرفته نیست.
در مثال جای مناقشه نیست عزیز.
چرا جای مناقشه نیست؟
این یک بحثیه که وجود داره. نگاه کنین، من مثالمو تکرار میکنم و انتظار دارم شما بشنوین موضوع رو به صورت کامل. یک پزشک تخصص ارتوپد قطعا در مورد بیماری های دیگه اطلاعات داره. اینجوری نیست که فقط توی اون حوزه اطلاعات داشته باشه. نه شما، ولی شما وقتی میری پیشش میگی من سرما خوردم، میگه عذر میخوام ازتون، من نمیتونم کاری براتون انجام بدم. من نمیگم که توی این حوزه هم کسی کار دیگه ای نکنه، ولی من اینو میگم، میگم کسی که تخصصش اینه نباید خبرنگار و مطلع و کارشناس گردشگری امروز بیاد بحث گردشگری رو مطرح کنه، فردای خبر بزنه ایکس و ایگرگ. من خبرنگاری میشناسم، حالا احتمالا دوستان بشناسن، توی بحث اقتصادی جا داره ازشونم یاد کنم، آقای رضا امامی از دوستان من هست، چندین و چند سال بالای 15 سال ما با ایشون دوستیم. به هیچ عنوان خارج از بحث بورس خبر کار نمیکنه. بورس یک شاخه از اقتصاده، حتی راجع به هیچ مسئله، کوچکترین مسئله اقتصادی ایشون بهش بگیر هیچ صحبتی نمیکنه، فقط میگه من بورس رو کار میکنم. این به نظر من یک خبرنگار تخصصیه. حالا ما از بحث دور نشیم، اون چیزی که وجود داره به نظرم توی بحث اطلاع رسانی گردشگری ما از همون جور که اول صحبت گفتم از دو منظر داریم ضرر میکنیم. منظر اولش همین بحث که حالا با هم یه اختلاف نظری داشتیم، و منظر دومش نوع اطلاع رسانی هست که باید انجام بشه. ما توی اطلاع رسانی گردشگری میتونم به جرأت بگم که ضعیف‌ترین نوع اطلاع رسانی رو داریم. داخل کشور شما راجع به یه موضوعی بخواین اطلاع رسانی کنین کار سختی نیست، ولی گردشگری داخلی یک بخش از 10 بخش گردشگری که وجود داره. اون چیزی که برای هر کشور ایجاد ثروت میکنه ورود گردشگر از خارج از اون کشوره، یعنی به قول دوستان فعال تو این زمینه این کامینگ هاست. ببینید قبل از کرونا صنعت گردشگری رقیب سرسخت نفت بود و داشت به صورتی پیش میرفت که خیلی از کشورها بخش اعظم درآمدشون از گردشگری بود. این برمیگرده به اون اطلاع رسانیه، تبلیغات هم توی همین اطلاع رسانیه، خبرکار کردنه توی همین اطلاع رسانیه، نشون دادن همین اطلاع رسانیه. اتفاقا ما جلسه پیش که اینجا بودیم و دوستان سازمان گردشگری یا حالا وزارت گردشگری بودن، اصلا آقا ما خیلی نقص داریم توی این موضوع، اصلا شما حاضر نیستین توی این موضوع وارد بشین. گفتم ما کار میکنیم. چی کار میکنن؟ یه پاویون میذارن توی نمایشگاه خارجی، دارن یه کاری میکنن که یه اطلاع رسانی کنن، این فایده نداره. الان ما تقریبا یک سال خورده یه که درگیر کرونا ایم. کل دنیا الان تشنه مسافرت هم. یک سال خورده یه که مسافرت ها به شدت کم شد.
درست.
خب ما توی این یک سال خورده تو کشور چی کار کردیم؟ همه نشستیم تو خونه یه گوشی دستمونه؟ نه، ما کل دنیا همینجوری. الان فضای مجازی چیزیه که واقعا داره کولاک میکنه. خب تو این یک سال خورده ای اگه ما میخواست از نظر اطلاع رسانی خیلی خوب کار کنیم، اگه میخواست کشور رو خوب نشون بدیم، مطمئن باشین که یکی از اولین مقاصدی که توی گردشگری برای همه کشور رو وجود داشت ایران بود. یعنی ما تعداد اینکامینگ بسیار بالایی داشتیم. چند تا دلیل داشت، تمام جاذبه های کشور، تمام پتانسیل های کشور، تمام چیزایی که وجود داره یه طرف، ارزون بودن کشور ما یه طرف. قبل از اینکه بخوایم وارد استودیو بشیم با آقای دشتی‌زاده داشتیم صحبت میکردیم، واقعا شما هیچ کشوری رو پیدا نمیکنی دو دلار بدی بیای برید بهترین غذا رو بخوری. به دلار برفر 30,000 تومان حساب کنیم، 25,000 تومان، حالا هر چقدر x تومان حساب کنیم. شما شاید توی کشور دیگه بخوای، تو کشورهای آمریکایی و اروپایی حساب کنیم، با 2 دلار فقط بتونی آب معدنی بخری. پس ما میتونیم یک مقصد بسیار جذاب باشیم. ارزون بودنش یه طرف ماجراست. پتانسیل های طبیعی،
بله،
تاریخی و و و و چیزایی که وجود داره تو کشور همشون یه بحثه. حتی ما قبل از این داستان که کرونا بخواد به وجود بیاد، توریست فرهنگی داشتیم. ما یه از چقدر توریست فرهنگی داشتیم، برای همین مراسمای مرتبط با عاشورا و محرم و اینا می اومدن. خب چرا روی این موضوع کار نشد؟ یه مدتی اومد، یه مدتی هم شروع کردیم همه سر صدا کردن، وای اومدن 20 نفر اومدن، بعد تموم شد. این استاپی که ما انجام میدیم توی بحث گردشگری و توی بحث اطلاع رسانی توی همه حوزه همینا، یه دفعه خیلی داغ میشه، همه میفهمن چه خبر شده، بعد یهو استاپ میکنیم. چی شد؟ چرا ادامه پیدا نکرد؟ اینا میتونه، این پیوسته کار کردنه میتونه چیکار کنه؟ میتونه گردشگر رو بیاره. ما توی بحث اطلاع رسانی گردشگری و اصلا کلا توی بحث گردشگری چیزی که برامون جذابه اینه که چیکار کنیم؟ بیایم برای کشور ایجاد ثروت کنیم، یعنی بتونیم یکی از منابع درآمدیمونو بکنیم گردشگری. شما کجا میتونیم به همین سادگی ما بدونیم که چیزی بخوایم صادر کنیم، یه یورو، دلار، ارز، حالا هر چیزی وارد کشورمون میکنیم، سوای این میتونیم با همینا تعداد بیشماری افراد وارد کنیم. شما ببینین خدمات ما، خیلی داستانایی رو شنیدین، یا آقای اومده توی ایران نمیدونم خوشش اومده رفته گفته 20 نفرم پشت سرش اومده. این داستان برای خود من اتفاق افتاد، توی دوستان ژاپنی اومدن از خدمات ایران خوششون اومد، بله. رفتن گفتن بعدش هم. این اطلاع رسانی دهن به دهن بود و از طرف خودشون، از طرف ما اتفاق نیفتاد. ما تو حوزه، من یه جمله یک فقط آخر رو بگم، توی حوزه اطلاع رسانی گردشگری بسیار بسیار مشکل داریم. اصلا روش به نظر من برنامه‌ریزی درستی انجام نشده و کارم به صورت حرفه‌ای انجام نشده. من عرض دیگه ندارم.
بی‌نهایت سپاسگزارم، ممنون و متشکرم. تمنا می‌کنم. خب جام شریف، اگر که نکته‌ای هست که شما بفرمایید تا در حقیقت بحث رو بتونیم ما بازتر بکنیم با جناب روشن و جناب دشتی زاده.
حالا نکته‌ای که فرمودند و کساییان رو اضافه بکنم، مثلا خبرنگاری مثال زدند از دوستانشون در حوزه بورس، ایشون نمیتونستند قطعا نسبت به اتفاقات مثلا انتخابات ایالات متحده آمریکا یا مثلا سال گذشته نسبت به اتفاقات، خدمت شما عرض بکنم که انتخابات مجلس شورای اسلامی یا همین یک سال گذشته نسبت به اتفاقاتی که کووید 19 برای ما به وجود آورد بی تفاوت باشن، چون دونه دونه اینها المانهایی هستش که بر اون بورس اثر میگذاره.
بله،
پس طبیعیه کسی که میخواد کار تخصصی بورس بکنه باید نسبت به کووید 19 به عنوان یک مسئله و معضل اجتماعی، انتخابات ایالات متحده آمریکا به عنوان یک موضوع سیاست خارجی و انتخابات مجلس شورای اسلامی به عنوان یک موضوع سیاست داخلی ما اشراف داشته باشه. اگر اینها رو ندونه قطعا نمیتونه خبرنگار موثری باشه.
بی‌نهایت سپاسگزارم. خب جناب روشن، بعد از توضیحاتی که با دو روی کرده، حالا از زاویه دید جناب کساییان، نبود خبرنگار تخصصی به تعبیر ایشون، کسی که صرفاً و فقط و فقط در حوزه گردشگری، باز با اشاره و نشانه ایشون، فقط گردشگری داخلی از شعب دهگانه که حداقل در عرصه گردشگری داره تعریف میشه، و دو دیگر ضعف در اطلاع رسانی خاصه در حوزه گردشگری، ما با این مسئله مواجه شدیم و تونستیم بحثمون رو یا ریل گذاریمون رو باز بکنیم. حالا شما در قالب مدیر عامل مؤسسه تهران شناسی، یعنی در قامت یک فعال فرد حقوقی و بعد فعال گردشگری، در قالب یک فرد حقیقی مواجهتون با این مسئله، یعنی جایگاه اطلاع رسانی و خبرنگاری خاصه در حوزه گردشگری چیست؟ جای جناب دکتر فرح‌بود که کارشناس مجری رسمی این برنامه تخصصی بودن خالی، ایشون همیشه در چنین مواقعی از افراد میپرسید که سوغات تهران چیه؟ شما به عنوان مدیر عامل مؤسسه تهران شناسی، من به نیابت از آقای فرح‌بود اول از شما گفتم سوغات تهران چیه؟
عرض خدمت شما که تهران حالا یک ده قدیمی بوده که بعدها پایتخت شده.
بله.
خب مثلا سری چیزهایی رو داره از گذشته، ولی اون چیزی که تهران رو متفاوت میکنه با بقیه جاها فرهنگ آلیاژیش هست، یعنی انواع اقسام افراد، گروه ها، اقوام و ادیان در اینجا قرار گرفتن و یک فرهنگ متفاوتی رو ایجاد کردن که این فرهنگ، فرهنگ آلیاژیه. یعنی یک ترکی در تهران هست که آذری هم هست، نوع فرهنگش در تهران متفاوته با همون ترک در آذربایجان. این باعث میشه که یک تولیدات دیگری هم ایجاد بکنه. مثلا فرض کنید که در مورد تهران که بگیم سوغات تهران چنین هست، نمیشه گفت.
بله.
چون که اقوام مختلفی هستن و هر کدوم با رویکرد خودشون سری تولیدات رو دارن. مثلا ارامنه در ایران یک شیرینی خیلی خاصی رو میپزن، مثلا پاسکا میپزن. خب این فقط در تهران هست، مثلا در اصفهان هست، ولی اینها دیده نمیشه، خیلی محدود هست.
بله.
ولی یه سوغات ویژه‌ای که مختص خود تهرانی ها باشه، من چیزی رو الان
دود، ترافیک، موش‌های بزرگ و از این دست موارد. خب برسیم به مبحث اصلی، بحث اطلاع رسانی خبرنگاری. حالا ما خواسته نگاه رو متمرکز کنیم بر پایتخت.
بله، عرض به خدمت شما که یک تعریفی از گردشگری وجود داره و اون هم این بود که یک فردی رو گردشگر محسوب بکنیم که شبی رو اقامت داشته باشه،
بله،
24 ساعت بیرون از محیط خودش باشه و اقامت داشته باشه. وقتی که ما این تعریف رو میپذیریم، باعث میشه برخی از شاخه‌های گردشگری حذف بشه، از جمله شهرگردی ها.
درسته،
در اروپا هم از جای دیگه هم هست. شما لزوما شب جایی نمیمونید، ولی چند ساعت بیرون از محیط تشریف دارید و گالری ها رو استفاده میکنید، با رویکرد گردش میرید، میبینید و برمیگردید، حتی نهار هم نمیخورید.
بله،
خب این شاخه رو خیلی عنایت بهش نداشتن، احساس میکردن که خب فردی که داره میره هزینه ای رو انجام نمیده، چون هتل که نمیره، ماشین عمومی استفاده میکنه، آورده ای نداره، چیزی نداره. سالها مخفول بود، یربن توریست مخفول بود. اگر به کسی میگفتن شیرازگردی تعجب میکرد، اصطلاح عجیبی بود. تهرانگردی چند سال پیش خیلی اصطلاح عجیبی بود، الان خیلی عادی به نظر میرسه. اما همین اقتصاد ساده مویرگی خیلی کمک کرد. ورودشان طریق میراث خیلی نبود، شهرداری ورود کرد. شهرداری با اینکه تخریبات خیلی گسترده ای را انجام داده و میدهد، از طرف دیگه تقریبا اواخر دهه 80 به این نتیجه رسید که مقداری افراد از شهر نشینی به شهروندی سوق بده.
درسته،
افراد شهر نشینن، ما تهران نشینیم، ولی خب از موهبت های تهران چه چیزی استفاده میکنیم، کجاش رو میبینیم؟ و نسل هایی که در تهران متولد میشن، اینا از هویت اینجا چه میدونن؟ یک مثال ساده میزنم، شما اگر یک فردی رو در اصفهان، در شیراز بپرسید آقا مسجد جامع کجاست، فارغ از اینکه مذهبی هست یا نیست، به شما میگه آقا مسجد جامع کجاست.
بله،
در تهران بگیم آقا مسجد جامع کجاست، یا نمیدونه کجاست، یا مسجد امامو میگه، اصلا نمیدونه مسجد جامع که به عنوان یکی از مهمترین مساجد یا معماری های معمولا هر شهری محسوب میشه، اصلا کجا هست، چه برسه جاهای دیگه. خب این ضعف خیلی ضعف مشهودیه. به همین خاطر اواخر دهه 80 آغاز شد و شهرداری این کار رو انجام داد و منطقه 12 هم متولی این کار.
بله،
وقتی که این موضوع انجام شد، اولش خود شهرداری تزریقی اومد و خودش لیدر میگرفت، خودش ماشین میورد، رایگان اجرا میکرد، رایگان اجرا میکرد که این ادبیات جاری بشه. وقتی که جاری شد، الان در حدود 100 خوده محله‌ای که ما در تهران داریم، اینها بخش گردشگری دارن. خود سراهای محلات وارد شدن، محله به محله.
بله،
و خانه‌ها اومدن وارد شدن. یعنی بحث آژانسور الان کاری ندارم، بحث افرادی که با وبلاگ، با سایت، با اینستاگرام مشتری دارن، اونها رو کاری ندارم. آمده تو زنان خانه‌دار، آدم خانه‌دار تو محلات. 10 سال پیش این خیلی نبود. اقتصادش هم بد نمیگرده، اقتصاد تو محله میگرده. و
درست،
با این که خیلی ممکنه نظر ریالی کم باشه، اما حاشیه سودش بالاتره. مثلا فرض یه کسی که 90,000 تومان 80,000 تومان میدی میره تهران گردی، بر اون فرد ممکنه 20,000 تومان 30,000 تومان سود داشته باشه.
بله،
حاشیه سودش بد نیست توی اون اشل رقمی خودش. این باعث شد که خیلی از موزه ها درآمدشون بالاتر بره، خیلی از رستوران ها مشتری داشته باشن، خیلی از شبکه حمل و نقل ما مشتری درون شهری داشته باشه، بین سرویس داشته باشن. مثلا فرض یک ماشین صبح میرفت سرویس خالی میکرد، وسط روز دیگه کاری نداشت، یه سرویس گردشگری میگرفت، یک بچه هم براش واریز میشد، بعد از اون دور میرفت سرویس برمیگرد.
بله،
یعنی در دایره خودش خیلی مؤثر بود. وقتی که این رو در تهران چند میلیون نگاه میکنیم، بعد آموز پرورش هم میریم داخل میکنیم، جاهای دیگه هم که توی این زمینه ورود دارن نگاه میکنیم، میبینی که حجم رقم کم نمیشه.
درسته،
و این نه تنها برای تهران، بلکه برای شهرهای دیگه هم چنین اتفاقی باید بیفته و یواشاش در اصفهان و شیراز این اتفاقات افتاده که یک فرد لیدر فارغ از اینکه یک آژانس مثلا ببره اون رو برای بخواد ازش که تور برگزار کنه بتونه مستقل درآمد داشته باشه، یک خانه خانم خانه‌دار درآمد داشته باشه، در کنار اینها خیلی محصولات فروش میره، صنایع دستی فروش میره.
بله، بله.
خیلی اتفاقات میفته. مثلا ما زمانی که بازارچه‌های خیریه هست، مثال میزنم بازارچه خیریه مسیحیان که برگزار میشه در ایام کریسمس، خب یک تور داخلی